پریشانم همه وجودم دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی دل خوشیم بود که در بند تو بودم خوشیم بود که در بند تو بودم ای عزیز جانم اینه یه پنهانم بی تو پریشانم همه وجودم دل عاشق مرا بردی
17:31 است پا به پای بهار رادیو گفتگو و مهمان بسیار عزیزی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند سید محمد کاظم موسوی بجنوردی ریاست مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی سیاستمدار و اندیشمند ایرانی سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی خوش آمدین سال نو بر شما مبارک باشه بزرگوار
خیلی ممنون منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ملت شریف ایران و تبریک میگم نوروز امسال رو و آغاز قرن جدید رو تبریک میگم به ملت شریف ایران به مقام معظم رهبری که بانی اقتدار نوین ایران هستم و همچنین امیدوارم که ما توجه خاصی به فرهنگ ملی داشته باشیم
انشاءالله
بله فرهنگ رسم پهلوانی و
بله.
و کرامت انسانی و حکمت ایرانی
درود بر شما
بله مثلا در همین مسئله رسم پهلوانی شما اگر به داستان غم‌انگیز سهراب و رستم و سهراب ملاحظه بکنید ببینید که وقتی رستم ناجوان مردانه سهراب رو کارت میزنه دیگه روزگارش سیاه میشه و دیگه روز خوش نمیبینه و این در واقع این فرهنگ ایرانی هست فرهنگ جوان مردی فرهنگ جوان مردی فرهنگ ایرانیه کرامت انسانی هم جزء همون فرهنگ ایرانی هست چون ما به مسئله انسان در فرهنگ ایرانی خیلی اهمیت میدیم و حکمت ایرانی هم در واقع اون عرصه ذهنی ما که مبتنی هست بر دانایی توانا بود هر که
دانا بود
بر این حکمت ایرانیه
شما از اون جنس و از اون دست آدمایی هستین جناب بجنوردی که آدم دلش میخواد ساعتها بشینه پای حرفاتون گوش بکنه بعد با اون آرامشی که تو صداتون دارین تو معنینهی که هست برگرفته از دانش بالای شماست و اطلاعات خاص شما و خیلی ارزشمنده مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی این عنوان بسیار بزرگی است یعنی همه چیز رو شامل میشه حالا کار به این ندارم که حضرت عالی هم سیاستمدار هستید هم به عنوان اندیشمند ایرانی هستید ولی در این بخش که فعالیت میکنید بخش خاص و ویژه و بسیار حائز اهمیتی است این مرکز رو به ما معرفی کنید لطفا
این مرکز در سال 62 به وجود آمد
بله
در سال 62 به وجود آمد و هدفش هم این بود که ما بتوانیم پایه‌های فرهنگ ملی و اسلامی رو تقویت بکنیم و ایران رو تبدیل بکنیم به مرکز فرهنگی جهان اسلام.
بله.
این هدف بزرگی بود که ما در مد نظر داشتیم و اکنون دایرة المعارف بزرگ اسلامی رو می‌نویسیم به 3 زبان به زبان فارسی عربی و انگلیسی انگلیسی هم در میاد به نام اسلامیکا
بله.
و دانشنامه دیگری رو مشغولیم تحت عنوان ایران که یک دارت معرف عمومی و جهانی است که 4 جلدش بیرون آمده، دانشنامه فرهنگ مردم ایران رو داریم می‌نویسیم. این دانشنامه فولکلور ایرانه.
بله بسیار عالی.
که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ داشته‌های فرهنگی بسیار غنی هست.
داره نگارش میشه یا تمام شده؟
نه داره نگارش میشه. خب. مثلا همین دانشنامه فرهنگ مردم ایران 6 جلدش منتشر شده.
خب اون 6 جلد چقدر مورد اقبال قرار گرفته؟
خیلی خیلی مورد
در دنیا
در دنیا بله در دنیا، البته در جهان فارسی زبان دیگه، در جهان ایرانی.
خب فرمودید که به زبان انگلیسی هم هست
اون دارت معارف بزرگ اسلامی.
بله بله. خب همون که الان به زبان انگلیسی هست چقدر مورد اقبال و استقبال قرار گرفته؟
خیلی، یعنی الان همه خاورشناسا، همه کسانی که در زمینه اسلام شناسی و ایران شناسی کار میکنن به اون ارجاع میدن.
صحیح.
چون 6 جلدش منتشر شده.
بله.
به نام اسلامیکا و این بسیار حائز اهمیت هست که اگر ما سابقا مترجم آثار اروپایی و آمریکایی بودیم، اکنون اونها اثر علمی ما رو ترجمه کردن به انگلیسی که به نام اسلامیکا در هلند منتشر میشه.
بله.
به هر حال این خیلی مهم هست. البته این دانشنامه فولکلور هم که من گفتم، این یه پروژه 10 جلدیه که 6 جلدش منتشر شده، الان جلد 7 زیر چاپه. انشالله که برای مثلا 3-4 ماه دیگه شاید منتشر بشه.
بله.
و دانشنامه تهران بزرگ هم مشغولیم که 3 جلدش منتشر شده.
بله.
بعد تاریخ
اینا مال کتابخونه هاست یا اینکه در دسترس همگان حتی تو کتابخانه ملی ایران هم قرار داده شده؟
توی کتابخانه ملی ایران هست
به عنوان کتاب مرجعه. یعنی میتونن مردم، نمیتونن پس امانت بگیرن کتاب مرجع رو؟ نمیشه گرفت؟
چرا، میشه خرید.
بله میشه خرید. بله پس در دسترس هست.
ایران رو نوشتیم.
بله.
تحت عنوان تاریخ جامعه ایران در 20 جلد.
بعد این اعتماد سازی خیلی مهمه. یعنی شما الان میفرمایید تاریخ ایران رو نوشتید، من الان چشم بسته میام با یک اعتماد خاصی به این مرکز میام این کتاب رو میخرم. یعنی یک ذره تاریخ تحریف توش نباید بشه. دقیقاً اتفاقی که مردم نیازشون همینه و به همین
دیگه. بله.
بله و این اعتماد سازی خیلی حائز اهمیته آقای بوژنوردی.
همینطوره. برای همین ما مثلا در همین تاریخ جامعه ایران 170 استاد برجسته این اثر بزرگ ملی رو نوشتن
و امضا کردن.
بله خیلی مهمه این. خیلی مهمه. یا مثلا جغرافیای جامعه ایران رو نوشتیم در 5 جلد.
بله.
که 5 جلدش هم منتشر شده. مثلا تاریخ جامعه در 20 جلد، جغرافیای جامعه در 5 جلد اینا منتشر شده. البته کارهای دیگه هم میکنیم، مثلا ما فهرست مقالات فارسی رو می‌نویسیم که الان 12 جلدش منتشر شده. البته این فهرست مقالات فارسی بازمانده هست، یادگاری از مرحوم ایرج افشار. مرحوم ایرج افشار 6 جلدش رو منتشر کرد. بعد کتاب خونش رو که 25,000 جلد بود و هزاران، ده ها هزار سند و فیش همه رو داد به مرکز دارت المعارف، خودش هم آمد در دارت المعارف. این پروژه رو تا وقتی زنده بود زیر نظر ایشون ما ادامه دادیم و بعد از ایشون زیر نظر خانم کاشیان این کار رو داریم ادامه میدیم دیگه. تا وقتی که مقاله علمی به زبان فارسی منتشر میشه ما فهرستش رو میگیریم و منتشر میکنیم. یک کار دیگه ای که ما داریم میکنیم فهرستواری کتاب های فارسی، تمام کتاب های فارسی دنیا رو میگیریم به صورت موضوعی اینو معرفی میکنیم و این بسیار مهمه. از اینم 12-13 جلدش منتشر شده. ما این فکر میکنم که خودت ما پیشبینی میکنیم 25 جلد بشه. به هر حال ما مشغولیم
یعنی جمعی از اندیشمندان ایرانی، نویسندگان، محققان، همه دست در دست هم دارن یک همچین کار ارزشمندی رو انجام میدن. خب این آثار خیلی حائز اهمیت، یک دلیلش به خاطر نسل‌های آینده است.
بله،
یعنی اگر از پیشینیان ما برای ما آثاری مونده که الان بهره‌مندیم، ما باید دقیقاً باید دست به کار می‌شدیم برای نسل‌های آینده‌مون که از ما هم یه چیزی به یادگار براشون بمونه دیگه. بالاخره
همینطوره، خیلی میمونه
انشالله.
البته باید ما خودمون رو، من آرام خودم شخصا فکر می‌کنم من در آغاز راهم و باید جوانان ما
سلامت باشید
و تمام اساتید ما همه این کارها رو ادامه بدن، پیگیری بکنن و انشالله، چون قنایی که ما از لحاظ فرهنگی داریم، این قنای بسیار بسیار گسترده‌ایه و حکمت ایرانی و فرهنگ ایرانی، اون رسم پهلوانی شما ببینید که مثلا وقتی که بهرام چوبینه توسط حکومت ساسانی، اواخر ساسانی بود دیگه، فکر میکنم خسرو پرویز بود که میفرس اون رو به اصطلاح ترور میکنن، در واقع با کارت میزنن ترور میکنن.
بله.
در بستر مرگ به خواهرش گرگینه که اونم یکی از فرماندهانش بود،
چه رزماوری هم بوده گرگینه، فوق‌العاده بوده.
بله.
تو شاهنامه بله. میخونیم راجع بهش.
بله. احسن بارکالله. که میگه که مرا دخمه در خاک ایران کنید. مرا دخمه در خاک ایران کنید، در این بوم دشمن ممانید دیر. شما ببینید که بهرام چوبینه با اینکه از مرکز نسبت به او خب یک همچین عمل زشتی انجام گرفته که ترورش کردن، مجروح شده در بستر مرگ،
ولی ایرانش رو دوست داره.
آره، ایران. میگه منو تو ایران دفن بکنید، برای دخمه در خاک ایران
کنید.
بله. بعد میگه تو این بومه، در این بوم دشمن ممانید دیر، زیاد نمونید، برگردید برید.
بله. من یه نکته رو میخواستم عرض کنم خدمتتون و از منظرتون بپرسم. در واقع نحوه نگارش هم خیلی مهمه جناب بجنوردی. این نحوه نگارش جوری باشه که جذابیت ایجاد بکنه، قدرت در واقع تفکر رو جوری تقویت بکنه که آدم اصلا دلش نخواد کتاب و زمین بذاره.
بس.
یعنی همینطور پی در پی کشش بیشتری داشته باشه، اون تعلیق و انتظار رو به وجود بیاره بیشتر برای مخاطبی که الان داره کار مکتوب رو دنبال میکنه. این یک مطلب میخوام راجبش توضیح بدین. و اینکه شما هیچ تلاشی کردید که این کتاب ها رو صوتی کنید؟
بله، ما اخیراً برنامه‌ای ریختیم که انشاءالله همه اینها رو به صورت آنلاین میدیم و اینها رو به صورت آنلاین در اینترنت قابل دسترسی هست.
بله.
که بتونن بخونن. حالا صوتی کردن یعنی این که یکی اینها رو بخونه؟ نه، اینها فکر نمی کنم که یک کار علمی باشه و ارزشمند باشه. بیشتر چون این کتاب ها کتاب های علمیه، یعنی رفرنس داره. همه این آثار با رفرنسه، چون یکی از کارهای، یعنی عمده ترین کاری که ما میکنیم اینه که تمام کارهای ما اکادمیکه.
بله.
یعنی مبتنی بر رفرنس های معتبره، بدون رفرنس نیست اصلا.
خب آخه این رفرنس ها هم یک راه روشی داره، یعنی شما با تعویض گویندگان که یک گوینده اصلی بیاد متن اصلی رو بخونه و بعد گوینده دیگری بیاد زیرنویس ها و رفرنس ها رو ارائه بکنه، شما می توانید به این هدفتون هم دست پیدا بکنید. آقای بجنوردی، الان من فکر می کنم که با توجه به حالا شرایطی که هست، مردم به این سمت و سو رفتن که تو فضای مجازی بیشتر سیر بکنن و غور بکنن و تفکرشون این گونه باشه و این سمت و سو باشه، شاید کمتر بیان سراغ کتاب های مکتوب، و اگر بتوان این کار را انجام داد که بسیار کار سخت و کار عظیمی است، این هم میتونه یک کار مانا و ماندگار و ارزشمندی باشه.
البته میدونید که در اینترنت ما که میریم برای جستجو، ما خب مرتبا با اینترنت سر کار داریم.
صحیح، بله.
در همین کارهای تحقیقی هم بله. داریم. ما تمام دیتابیس هایی که وجود داره در دنیا سراغ همه میریم و جستجو میکنیم.
بله.
چون منابعمون رو، منابع فقط این نیست که، چون الان ما مثلا در خود مرکز دارت معارف 1,200,000 جلد کتاب داریم. خب این خیلی ارزشمند و این کتاب ها انتخاب شده است، یعنی جزو رفرنس های ماست. ولی با وجود این، ما بیشتر نیازهامون رو از طریق اینترنت و جستجو در دیتابیس های مختلف منابع خودمون رو پیدا میکنیم و این منابع نوشتاری، یعنی که ما اینها رو پیدا میکنیم.
به عنوان کتاب مرجع منظورتون اینه که باید استفاده بشه؟ بله بله، بسیار خوب.
خود این کار شماست، شماها کار صوتی میکنید، شما از توی اینها باید انتخاب بکنید. مثلا مخصوصا در مورد فولکلور، این
بله.
خیلی
فرهنگ شفاهی رو، فرهنگ بله. شفاهی رو ما بتونیم اگر برای بله. مردم به صورت اصولی بیان بکنیم. بله. ما خیلی همچین کاری رو انجام دادیم در شبکه ایران صدا، شبکه رادیویی ایران صدا. بله. خیلی هم صدا کردیم، کار خیلی هم فوق‌العاده بود. یک همچین در واقع موهبتی نصیب ما شد که قرآن کریم رو به این صورت ارائه کردیم و بسیار بسیار کار فاخر و ارزشمندی شد. به هر حال خب قرآن کریم کتاب آسمانی الهی، خیلی ارزشمنده. این کار با کارشناسان بسیار فرهیخته، یعنی با جمعی که خودشون دستن در معاونت صدا، برای همین من این پیشنهاد رو دادم محضر شما که این کارها رو میتوان به این گونه هم به سمت و سوی جلو پیش برد و افراد بیشتری رو جذب کرده. هم حالا این پیشنهادم شما میفرمایید که انتخاب بشه بخش هایی از در واقع این کتاب بشه. و این کار بشه، این هم خیلی کار ارزشمند و خوبیه. بله بله،
همین رادیو گفتگو یا رادیوهای دیگه
بله.
به زبان فارسی
بله.
شما از نوشته های ما میتونید استفاده بکنید، مخصوصا از دانشنامه فرهنگ مردم ایران.
درسته، کاملا درسته.
گفتم یه پروژه 10 جلدیه، 6 جلدش منتشر شده.
بسیار عالی.
شما اون اگه نگاه بکنید، اتفاقا خانوما خیلی میپسندن اونو و چون به هر حال فرهنگ به اصطلاح مردم دیگه.
بله مردم. بله
مثلا بله. شما راجب شگون بخوای چیزی بدونید، راجب چشم زدن بخوای چیزی بدونید، نمیدونم راجب سفره های نزدی،
بله
مراسم عروسی
بله. 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 بسیار عالی.
هر چیزی که جنبه آیینی داره، هر چیزی که جنبه آیینی داره در این دانشنامه فرهنگ مردم هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، ریاست محترم مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، سیاستمدار و اندیشمند ایرانی. آرزوی سلامت و طول عمر و بهترین ها رو برای حضرت عالی داریم، به ویژه در سال 1401 که در آغازش هستیم. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا
موسیقی
در مقدم بهار در کنار تماشای شکوفه ها به درختان تنومند هم توجه کنیم، حتی درختان تنومند هم حرفای قشنگی برای ما دارند. درختان پیر و کهنسال با پوسته تنشان به ما میگویند پس از عمر طولانی هنوز فرصت سبز شدن هست.
میزنیم غما رو جارو میکنیم، غبار رو از دل میگیریم، به آسمون رو میکنیم. آسمون قلبای پاک از همه آفتابی تره، دل وقتی دریا بشه از هر دریایی آبی تره. عید اومده در میزنه، به من به تو سر میزنه، شادی امید که میاد هم از دلا پر میزنه. عید اومده تا برسیم به دریا برسیم، ردشیم از برزخ شب به صبح فردا برسیم. بذاریم ابر سیاهی بگیره، شادی رو از دنیای ما غم نگاهی بگیره. روشن میشه دنیا اگه دل این آینه بشه، دل میشه آینه اگه بیرنگ و بیکینه بشه. عید اومده در میزنه، به من به تو سر میزنه، شادی امید که میاد غم از دلا پر میزنه. عید اومده تا برسیم با هم به دریا برسیم، رد بشیم از برزخ شب به صبح فردا برسیم. سر زندگیو دنیا واسه قلبای شاد و سر و جارو میکنیم، کوچه ها رو میزنیم، تو شب جشن برکه ها بوسه به مهتاب میزنیم. عید اومده در میزنه، به من به تو سر میزنه، شادی و امید که میاد غم از دلا پر میزنه. عید اومده تا برسیم با هم به دریا برسیم، رد بشیم از برزخ شب به صبح فردا برسیم.
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان، ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
هی 17:55 است. پا به پای بهار رادیو گفتگو و استاد ارجمند آقای دکتر مهدی حمزه‌پور عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدیر اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیر میز نخبگان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پشت خط ارتباطی هستند. قبول زحمت کردن. امروز روز سومی هست که در محضر ایشون هستیم. خوش آمد مجدد عرض میکنم خدمت شما. سلام عرض میکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تکاپم نیرومند، استاد عزیز و بزرگوارمون.
خواهش میکنم.
و همکاران ارزشمندمون در رادیو گفتگو و شنوندگان خوب این برنامه. برای من بسیار باعث افتخاره که سومین روزیه که در خدمت شما هستم و انشالله بتونیم بحثای خوبی رو با هم دیگه جلو بریم.
درود بر شما، قبول زحمت کردین و ما تا پایان 13 فروردین هم این قول رو از شما گرفتیم که زحمت بکشید و در محضر شما باشیم. خب، سکان این بخش در دستان توانمند شماست. شعار سال و اونچه که مقام معظم رهبری تبیین فرمودند و خب مسئولان و مردم، تک تک ما، آحاد این جامعه موظف هستند که به سرانجام برسونن سوال، در واقع شعار سال رو. در محضر شما هستیم.
بله، من در دو روز گذشته تأکیدی که داشتم بر این که مثل سالهای گذشته ما از شعار زدگی و عدم جدی گرفتن شعار بر حذر باشیم و انشاءالله با یک برنامه‌ریزی جدی و توجه عمیق و جدی و بنیادی بتونیم که شرکت‌های فعلی دانشمندان رو کمک بکنیم،
دانشمندان
رو حمایت ویژه بکنیم و تعداد شرکت‌های دانشمندان رو در حوزه‌های مختلف افزایش بدیم. من یه نکته امروز میخوام اضافه بکنم و این که بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ما و همچنین بازار سرمایه ما بسیار نقش اساسی دارن برای اینکه در تأمین مالی شرکت‌های دانشمندان، که خب از مسائل عمده شرکت‌های دانشمندان تأمین مالی پایدارشونه. خب کارهایی که در گذشته انجام شده یه مقدار قابل نقد سگ بهام نیرومند. ما با پول پاشی و تزریق در اصل بی‌ضابطه تسهیلات بانکی که عمدتا توسط بازار پول یعنی بانک‌ها انجام می‌شد، ما مشکل تولید به ویژه در بخش دانشمندان و حوزه فناوری محور رو نمی‌تونیم برطرف بکنیم. چرا؟ چون تخصیص این اعتبارات حتما باید هدفمند باشه و به بخش‌های اقتصادی موفق باید تعلق بگیره. ما در همین شرکت دانشمندان، شرکت‌های دانشمندان بسیار موفقی داریم که من یادمه در معاونت علمی و فناوری نشسته بودم در خدمت یکی از مدیران ارشد و اونجا دوستان بیان میکردن، خود منم خب بارها دیده بودم که بعضی از شرکت‌های دانشمندان ما انقدر موفقن و باعث واقعا سربلندی کشور هستن، مهمان خارجی که برای معاون علمی فناوری ریاست جمهوری میامد همه میبردن اون شرکت‌ها رو نشون میدادن، در اصل معاون نماد موفقیت شرکت‌های دانشمندان. اما اگر بخوایم بی پرده صحبت بکنم، همه شرکت‌های دانش‌بنیان ما این وضعیت رو ندارن و ما بایستی که به شرکت‌های دانش‌بنیانی که در رتبه بندی موفقیت رتبه بالاتری آوردن تخصیص اعتبارات هدفمند بیشتری بدیم و اونهایی رو که موفق نبودن آرزیابی بکنیم و ببینیم که مشکلشون تو بازاریابی بوده، تو تأمین مالی بوده، تو حوزه رهبری و مدیریت بوده. خیلی مهمه که ما اینجوری بتونیم دست شرکت‌های دانش‌بنیانی که کمتر موفق بودن یا خدای نکرده به ورشکستگی سرانجامشون رسید و کمک بکنیم. در همین 10 ماهه اول 1400، چون آمار بعد از اون هنوز نیامده، در همین 10 ماهه اول 1400 سکه خامیرومن بیش از 50,000 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شده.
صحیح.
که تقریبا نسبت به سال 99 این رقم حدودا 100% رشد داشته.
افزایش داشته.
و بله بله، از این 6630 خورده ای شرکت، نزدیک 6700 شرکت دانش‌بنیانی که داریم، نزدیک به 1200 شرکت دانش‌بنیان تونستن که از این منابع مالی بانک‌ها استفاده بکنن. فقط یه نکته ضعف ما داریم در نظام پولی و مالی کشور و این که تأمین مالی خیلی از نهادها و سازمانها و شرکت‌های ما متأسفانه عمدش توسط بانک‌ها صورت می‌گیره و فشار زیاد